أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. توفیقی است به حمد الله در این مناسبت متعلقه به بانوی دو سرا سیدت و نساء العالمین در محضر کرام الهی آیات بینات سوره مبارکه روم را خدمت عزیزان مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه 19 هم از مجموعه بینات این سوره مبارکه است. می توان گفت از این قسمت از آیه شریف فصل نوی آغاز می شود. البته سخن همان سخن است، قصه قصه توحید است و تفکر، اما لحن و بیان با آنچه تا الان خواندیم متفاوت است. باز قصه همان است که حضرت باری تعالی ما را به سیرا فاق و انفس فرا می خواند، اما لحن و ادب، شیوه و سیاق متفاوت و متنوع. به عنوان ورود به این قسمت یه جمله و یه آیه و اونگاه هفت بار در مجموعه این سوره مبارکه ترکیبی رو می‌خوانیم که در موارد و در آیات دیگر قرآن معدود آمده است، چندین بار بیش نیامده است. و اون ترکیب این است که و من آیاتی و من آیاتی که انشاءالله همین امروز خواهیم رسید و مطرح میکنیم قسمتی از این رو. اما به عنوان مقدمه، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اون خدایی که دیروز گفتیم که باید دم به دم به تسبیح و تحمید او لب گشود، تنزیه تجرید ذهن از هر آن که شایسته و لایق او نیست، از هر تشبیه و تعطیلی. استهزار دارید در مورد ذات باری تعالی، یه سوی افراط و سوی دیگر تفرید در طول تاریخ به تشبیه و تعطیل منجر شده است، یا اون که حضرت باری تعالی و خداوند رو به اوصاف بشری قابل درک مانندگی کردند و چنین تشابهاتی و قیاساتی از دل اون مکتب تشبیه به در آمد، و یا اون که صفات الهی رو به طور کلی غیر قابل درک و خداوند را غیر قابل توصیف دانستند، در ظل و شاخه تفریطی این مکتب هم تعطیل به در آمد. تسبیح تنزیه خداوند از تشبیه و تعطیل است. تنزیه و تسبیح معانی بسیار سنگین و عمیقی در قرآن دارد. اون چه عرض می کنم خدمت دوستان بعد کلامی سخن است. از نظر متکلمان تسبیح چنین نکته مهمی رو افاده می کند. خب هنگامی که خداوند رو پیراستیم از اون چه شایسته اونیست و ذهنمون رو مجرد کردیم، حال نوبت آن است که خداوند را به ویژگی ها و صفاتی که خیشتن خود رو می ستاید و کسی جز او نمی تواند چنین ثناء خود کند و خود رو تعریف کند بشناسیم. نام این تحمید است. ذهن رو پاکیزه و پالوده کرده ایم و الان منتظریم که خدا رو اون گونه که شایسته است بشناسیم. می شناسیم السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اینها محامد الهی است. حمد خداوند رو به عین لفظ می شناسیم و در ذهن جایگزین می کنیم. به دنبال اینکه این بحث تسبیح و تحمید مطرح شد، حالا شمعی می فرماید یخرج الحی من المیت، برون می آورد، به در می آورد، یعنی ایجاد می کند خداوند حی را از میت، و برون می آورد و ایجاد می کند میت را از حی، و زنده می کند زمین را پس از مرگ زمین، و این چنین شما آدمیان رو نیز دوباره ایجاد می کند و بران می آورد و وارد جهان دیگر خواهد کرد. اما لازم است من قدری پیرامون این آیه شریفه و این نکته مکرر قرآن توضیح رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. کلمه حی یعنی موجودی که متصف به حیات است و میت موجودی که متصف به موت شده است. اما حیات و مباد که مبدأ حی و موت است، می‌دانیم که تمام آفرینش و هستی منشعب از صفت الحی است، یعنی این ذات حی است که حیات را در همه وجود و هستی ایجاد می کند. محیی خداوندی است که حی است و اونگاه بعد از احیا و ایجاد دوام و بقا به صفت دوم اوست که الله لا اله الا هو الحی القیوم. الحی القیوم است، ایجاد می کند، قیوم پایداری و دارندگی و ایجاد بعد از وجود است، استمرار بعد از وجود است که استفاده از این دو ویژگی می شود، الحی القیوم. لذا بسیاری از بزرگان می گویند که مجموعه صفات الهی را می توان در همین دو صفت یافت، الحی القیوم. خب حالا وقتی که نگاه میکنیم مفهوم حیات و تقسیمات حیات رو در قرآن، ابتداعاً در یه نگاه بدوی میتوانیم بگوییم که ما مظهر اولیه حیات رو در خلقت در حیات نباتی میبینیم، یعنی حیاتی که ویژگی اون رشد است، اما از احساس به معنای قسم دوم در اون خبری نیست. نوع دوم حیات رو حیات جانوری و حیوانی می‌بینیم در قرآن. گاهی فرموده است زمین رو زنده می‌کند، نباتات رو ایجاد می‌کند. گاه می‌فرماید که بس صفیها من کل دابه، موجودات زنده و جانداران رو مطرح می‌کند و حیات اونها رو قرآن بازگو می‌فرماید. گاهی بحث آن است کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم. بعد از حیات نباتی و حیات حیوانی، حیات انسانی رو مطرح می کند خداوند سبحان. یه پله فراتر از این حیات، حیات چهارم رو در قرآن می شناسیم و می بینیم و اون حیاتی است که ومن کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا. پیامبر دیدی آن کسی را که مرده بود چگونه زنده کردیم و بدون نور دادیم. این کدام میت است؟ این نه اون میت است که در تقسیمات قبلی فقدان اون رو بودن اون حیات شد، نه، این چیز دیگری است. ساده تر عرض می کنم و ملموس تر، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینه حیاتا طیبه. خب این چیست؟ هر کسی که عمل می کند، زن یا مرد، تفاوتی نمی کند، اصالت به عمل است نه به جنسیت. هر کسی که عمل می کند و عمل شایسته، خداوند او را زنده می کند. مگه میشه کسی عمل کنه و زنده نباشه؟ پس این حیات داشته، یعنی یه سطحی از حیات رو برخوردار بود، اما سطح دیگری از حیات به او داده می شود. پس بعد از حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات انسانی، نوبت یه حیات دیگه ای میشه به نام حیات نورانی، حیات طیبه بر اساس آنچه خداوند در قرآن مطرح میکنه. ویژگی اون حیات اول به نوعی میتوان گفت رشد است. ویژگی یه حیات دوم احساس است. ویژگی یه حیات سوم که حیات انسانی است فکر است. ویژگی یه حیات چهارم، شاخصه اصلی حیات چهارم که حیات نورانی است، بدون تردید جاودانی، ماندگاری و بقا است که از برکت اون نورانیت حاصل می شود که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء. اینجا جایی است که دیگه مرگ خبری نیست، جاودانگی و بقا و دوام است که به دنبال این حیات نورانی عارض میشه. اگر بخوام این مراحل رو تو وجود خودمون هم ببینیم ایرادی ندارد عزیزان، یعنی این ناخنگیر رو بردارید و یا این قیچی رو بدید، بالاخره این موگیر رو بدید دست این مشاطه به تعبیر قدیمی ها و بعد بگویید تار زلفت را جدا و مشاطگر از شانه کرد، دست آن مشاطه را باید جدا از شانه کرد. هنگامی که این زلف رو میچیند هیچ احساسی به شما دست نمیدهد. این ناخن رو میگیرید، این ناخن شما حیات داره چون رشد داره، اما حیات نباتی دارد. حالا اگر یه مقداری ناخنگیر این طرف انگشتتون رو گرفت، اینجا حیات حیوانی شما به درد می آید و اینجا آزار میبینید. حالا اگر نه، یه مرتبه شنیدید که یه مشکلی برای کسی پیش اومده عزیزتون یا مالتون یه طوری شد، جای دیگری میسوزد از وجود شما، جانتون به درد میآید، حیات انسانیتون متاثر میشه. حالا اگر فریاد برآوردید از خیشتن و از غم فراق حضرت جانان سوختید و گفتید هبنی صبرت علی هر نارک فکیف اصبر علی فراقک، اینجا جای دیگری از وجود شما به حیات دیگری به خلجان در آمده است. این حیات نورانی شماست که به جنب جوش در آمده است. پس این چهار تا حیات رو ما کاملا تو وجود خودمون میبینیم، لمسش میکنیم و احساء میکنیم در وجود انسانی خودمون. خب این حیات. از اون طرف موت رو هم که در قرآن میبینیم، معانی چندگانه ای در مورد موت در قرآن دیده میشه. یه موت به معنای عدم است، میت یعنی معدوم. همین آیه شریفه سوره بارکه بقره کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، چون معدوم بودید ما شما رو ایجاد کردیم و حیاتتون دادیم. پس یه معنای میت یعنی عدم. گاه موت به کار برده می شود به معنای بیخاصیتی و بیثمری، الارض المیته و آیت لهم، آیه و نشانه است برای ایشان، زمین مرده که زنده می کنیم او را. زمین مرده یعنی چه؟ یعنی زمین بیخاصیت، زمینی که در اون خاصیتی نیست، اثری نیست. معنای دوم. معنای سوم موت و میت در قرآن کریم، معنای سوم موت اختصاص به انسان ها دارد که ذهاق روح عن الجسد، جدایی و تفکیک بین جان و تن انسان رو موت میگوییم. وقتی این اتفاق میافتد این میشه میت نه میت، این میشه میت، کسی که چنین حالتی برای او دست داده است. میت همه ما هستیم. خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی فرمود انکم میت و انهم میتون. میتون کسی است که قطعا مرگ در حق او جاری می شود، حال شده است یا نشده است اون بحث دیگری است. اما اگر جدایی بین جان و تن روی داد، نام این میت است. چنین کسی میت دارد، نه میت نیست، اینو میگن میت در کلام عرب. خب پس بنابراین این هم مرحله سوم، یعنی مفهوم سوم میت. یه معنای دیگه هم برای مرگ، موت در قرآن وجود دارد و اون همان است که انک لا تسمع الموتا، پیامبر تو نمیتوانی صدا تو به گوش مردگان برسانی. یعنی چه؟ یعنی اهل گورستان صدای تو رو، و ما انت به مسمع من فی القبور، یعنی اهل گورستان صدای تو رو نمیشنوند. معنای سخن خداوند دین است؟ نه، به دلیلی که میدانیم میشنوند، خوب هم میشنوند. خدمت عزیزان، بحث بسیار سنگین مفصلی رو در دو نوبت در سوره مبارکه مؤمنون در همین شهر تهران در ایام دهه محرم سال گذشته مطرح می کردیم و خصوصیاتی که در اون عالم وجود دارد و مسلم این چنین است. شواهد اون رو می بینید در قرآن. شعیب نبی، صالح نبی، مؤمن آل به اصطلاح یاسین، یعنی بزرگ انسان موفق تئوفلس، حبیب نجار، اینا با مردگان صحبت می کنند، اینها با اموات صحبت میکنند. پیامبر شما با مردگان مکرر صحبت کرده است. بر فراز چاه بعد صد را سر را آورد و به مردگان اهل بعد و مشرکان گفت که نحن وجدنا ما وعدنا ربنا وعدنا ربنا حقا و هل وجدتم ما وعدكم ربكم، ما وعده های خدا رو یافتیم، شما هم وعده ربتون رو یافتید یا رسول الله؟ اینها میشنوند. فرمود از شما بیشتر میشنوند، کمتر نمیشنوند به تعبیر ما. پس با مردگان میشه صحبت کرد، با اهل قبور میشه صحبت کرد. امیر المؤمنین نهج البلاغه نگاه کنید، حکمت ها نهج البلاغه است، ایستاده است بر فراز بلندی گورستان کوفه و چگونه سخن میگوید با اهل گورستان که اصحاب علی ماندن متحیر که با کی داره صحبت میکنه امام با این سوز و گداز. یا اهل القبور، اهل گورستان، بدانید منازلتون رو دیگران ساکن شدن، همسرانتون رو دیگران به ازدواج درآوردند، اموالتون رو به تقسیم و به تاراج رفت. این خبرهایی است که پیش من از شما، شما بگید چه خبر اون طرف است. اصحاب گفتن یا ابوالحسن اینا میگن؟ فرمودن لو اذن لهم فی الکلام لقالوا، به خدا قسم اگر به اینها اجازه داده بشه به شما هم خواهند گفت. به شما هم پاسخ میدهند. پس بحث این نیست که تو نمیتوانی، اینو عمدن پرورده تر گفتم به دلیل بعض از شبهات، ان کلا تسمع الموتا، تو نمیتوانی صداتو به گوش مردگان برسانی، این نیست آیه شریفه، بلکه این موتا کدام موتا است؟ این مرده اون کسی است که الان آیه رو گفتیم، اب من کان میتن فاحیینا، هنگامی که انسانی تن دارد آبادان، اما جان ندارد، قرآن به این انسان مرده میگوید. این تن یأکل الطعام یمشی فی الاسواق، این تن مرزوق است، حرکت میکند همه چیز، اما جان و روحی نیست، این دل مرده است، مأمور و عمران امارت نیافته است. قرآن چنین انسانی رو مرده میگه، این مرده است. این هم معنای چهارمی که برای موت در قرآن کریم دیده میشه. حالا با این معنی، البته خب اینجا حیفم میاد من این جمله رو نگم، واقعا به دلیل این معنا و اون معنای چهارم از حیات که اشاره کردیم، این خیلی حساس عزیزان، یعنی اینکه واقعا آدمیان میتوانند با روش هایی و منش هایی به این حیات سطح چهارمی که گفتیم برسند، استمرارش بدن و میتونن از دستش بدن، این حیات جان رو، این حیات نورانی رو. و این باب گسترده‌ای داره، فوق‌العاده، مخصوصا در نهج البلاغه امیرالمؤمنین که قوغاست معرفت این باب، و در دیگر روایاتمون که چه عواملی موجب میراندن این جان میشه، چه عواملی موجب آبادانی این جان میشه، به تفکر امارت القلب، آبادانی دل یکی از ابزارهای مهم اون همان است که خواندیم، اولم یتفکرو فی انفسهم، تفکر بالفکر حیات البصر، حیات واقعی وجود انسان به فکر است. هر مقداری که تفکر، تعمق و سیر در وجود انسان بیاید، آدمی زنده تر می شود. نشستن با صاحبان اندیشه و اهل حکمت حیات به انسان میدهد. از این تعبیر شده است در حکمت، در مکتب معصوم، به حیات مستفاد، یه حیاتی است که فایده میاد برای انسان، انسان رو زنده تر میکنه. کما اینکه نکته مقابل اون، زنده دلی از صف افسردگان رفت به همسایگی مردگان، گاه اونچنان میشود که نشستن با جمع و جماعتی میمیراند جان و روح انسان رو. اون حدیث معروف نبوی که بزرگان نقل میکنن که اربعتون یمتن القلب، چهار چیزن که قلب انسان رو میمیراند، یکی از اونها کفرت و محادثت النساء، زیاد پرداختن به مباحث اونچنانی. چالا اتفاقا در پیش رومون بسیار آیه زیبایی رو در این باب داریم که آیا امروز یا فردا میرسیم و خدمت عزیزان بازگو میکنیم. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، که جایگاه این بحث رو به فضل الهی خدمت دوستان عمیقا میکاوم و مطرح میکنم. کفرت و محادثت النساء، بیش از نیاز وجود جان و تن پرداختن به بسیاری از مسائل میمیراند، روح رو حیات رو میگیره از انسان. ممارات الاحمق، با یه انسان زبان نافهم زبان به زبان کردن، بگو مگو کردن به تعبیر، میمیراند دل رو، کدر میکند وجود انسان رو، صفا رو میگیرد. از ذنب علی ذنب، گناه بر گناه، گناهی که به دنبال اون گناه میآید، رجوع و بازگشت و استغفار نمیآید. و اون چهارمی که مد نظر من بود به خاطر این حدیث رو خواندم، نبی مکرم اسلام فرمود و مجالست الموتا، و نشستن با مردگان دل رو میمیراند. فرمودن یا رسول الله مراد از موتا چیست؟ فرمود اونها که دل مرده اند، اونها که دلهای مرده دارند. در حدیث دیگر داریم افراد القنی المطرف، اقنیاء سرخوش به دنیا، فارغ از خدا و خلق، اونها که فرو رفتن در لذت‌های دنیا رو پذیرفتند، با اینها نشستن و برخاستن دل آدمی رو میمیراند و میراث آن دل مردگی است. حالا این رو هم از باب تفنن سخن اشاره کردم لابلای مطلب. خب حالا این حیات و ممات رو بررسی کردیم. یخرج الحی من المیت یعنی چه؟ خدا برون میآورد و ایجاد میکند حی را از میت، زنده را از مرده ایجاد میکند و مرده را از زنده ایجاد می کند. قسم این که خداوند از حیات ممات را ایجاد می کند خب شاید تصور آن راحت تر باشد، اما یخرج الحی من المیت، خداوند از میت حیات و حی ایجاد می کند، یه مقداری پیچیدگی هایی ممکنه این داشته باشه. می توان ساده کرد مطلب رو. اگر با همین معانی که بنده خدمت دوستان موت رو گفتم یه تصویری داشته باشیم، بحث روشن میشه. اگر مراد از موت و میت معدوم و عدم است، یخرج الحی من المیت، مثلاش همه ما هستیم. یعنی کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم. همه ما سابقه میت داریم، خداوند ما را از موت به حیات منتقل می کند. این نکته ایست که قرآن در مورد همه انسان ها گفته. پس مصداق آیه شریفه میشیم ما چه؟ در ایجادمون و آمدنمون به وجود و دنیا، از عدم به وجود می آییم، از عدم ها سوی هستی هر زمان، در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم، می روند این کاروان ها دم بدم. این قصه آمده شده از هستی به عدم است، به تعبیر پیر قونیه. خب این یک نکته. در عالم پایانی هم باز قصه همین است، خداوند باز ما را از موت به حیات می آورد. یعنی باز در عالم قیامت هم انسان ها از موت مجدد قالب حیاتی میابند و پای به صحنه وجود و هستی میگذارند. پس این یخرج الحی من المیت، تصویر اون و مورد مصداق دقیق اون، خود ما هستیم، چه حدوثاً چه استمراراً، چه ابتدای ما چه انتهای ما، مصداقی است از آیه شریفه. حالا در این بین هم میشه رشحاتی از این رو دید که اساساً استمرار حیات و وجود این حی هم گاه باز با میت است. یعنی گاه عامل بقا و دوام ما یه موادیست که اونها خودشون هم میت میشه براشون صدق کرد و به نوعی خاصیت میت و موت دارن. فرمود یخرج الحی من المیت. اما شق دوم، و یخرج المیت من الحی، و برون میکشد میت را از حی، موت را از حیات، مرده را از زنده بیرون میکند و به اون حیات میدهد. این که دیگه طبیعیست، هممون لمسش میکنیم. این دیگه بالاخره ابتدا بهار رو درکش میکنیم. بامدادان که تفاوت نکند لین و رها، لمسش میکنیم و این بهار نوز بعد برگریز هست، آیت بر وجود رستخیز، در بهاران سرها پیدا شوندان، چه خردست این زمین رسوا شوند. این که دیگه مصداقش روشن است که خداوند سبحان به نوعی فرمود یخرج المیت من الحی، این کاملا روشن، یحیی الارض بعد موتها، قرینه بعدی، و زنده میکند زمین را پس از مرگ و بعد از آن. پس بنابراین تصور این معنا در مورد انسان روشن، از جهت طبیعی آیه شریف تفسیر اون روشن. البته ذهن مبارک عزیزان هست، به همین خاطر اشارت می کنم در مقام تأویل و در مقام نگرش نه تفسیر، از زبان معصومین همون معنایی که در ذهن مبارکتون هست اون وجود داره، که در روایات داریم که معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، پس از بیان این آیه شریف اشارت فرمودند به اینکه خداوند زنده رو از مرده برون میکشد و مرده رو از زنده برون میکشد. یعنی اون مصادیق اجتماعی که میبینیم، یعنی گاه میبینید انسانی که به تمام معنا مرده است، اما از نسل و دودمان و ذریه و فرزندان او زندگان جاودانی به در می آیند که بر تارک تاریخ بشری نامشون ماندگار و جاودان میشه. خیلی از بزرگانند که شما هیچ اسم و رسمی از پدرانشون و نیاکانشون ندارید. اینها مردگانی بودن تمام، اما از وجود اینها احیایی به در آمدن که بشر رو زنده کردن، تاریخ بشر رو زنده و جاودان نگاه داشتن. در میان اصحاب پیامبر کم نداریم افراد این گونه، چه در میان تشیع، چه در میان اهل سنت. اکرمت ابن ابی جهل در میان اهل سنت فرزند ابی جهل است، مصداق بارز روشن. افراد این گونه فراوان داشتیم ما در تاریخ اسلام و در طول زمان هم بوده است، عکس آن هم بوده است. پدرانی که حی و شاداب و بهرها، مادران و خاندانی که اینها نورانی و حی، اما از دل اینها پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش یا بنوتش گم شد به در می آید. یعنی باز می بینید مرده از زنده برون می آید، همان گونه که زنده از مرده به در آمد. این تأویل رو تأکید می کنم، این تأویل رو هم از زبان معصوم علیه السلام زیل این آیه شریفه داریم و مطرح شده است. خب این قدرت الهی، توانمندی الهی و عنایت الهی است که چنین بازگو می‌کند و ذهن ما رو روشن به این معنا زمینه سازی میشه برای مباحث بعد که اشاره کردم. و در انتهای آیه فرمود و یحیی الارض بعد موتها، و این زمین مرده رو زنده می‌کند. این یه مصداق از آیه قبل، زمین مرده رو زنده می‌کند. و کذالک تخرجون، کذالک همیشه وقتی تو قرآن میاد تشبیه قاعده مند است، یعنی قانون قاعده ای رو میگن. در مورد شما انسان ها هم همین قاعده وجود دارد. شما انسان ها رو هم همین گونه که این زمین مرده رو زنده میکند، شما انسان ها احیاءتون، برون آمدنتون در قیامت به همین شیوه. شما آدمیان هم از دل خاک به در می آیید، برون می آیید و به سوی حضرت ربتون در قیامت می شتابید. خب حالا چون در آیه بعدی این بحث رو یه اشارتی خواهیم داشت، به همین مقدار من بسنده میکنم، وارد دیگه این موارد جدی هفتگانه میشم که شش تای از اینها پشت سر هم میاد، یکیش با یه قدری فاصله میاد. و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. و من آیاته، عرض کردم این ترکیب الان تکرار میشه هفت بار. از آیمن من تبعیزیه است، یعنی بعض از آیات الهی. کلمه آیه در قرآن کریم گاه به معنای پیام است، یعنی پیامی که از سوی الهی می آید. آیات الهی یعنی پیام های خداوند. معنای دوم آیه همان است که می دانید، یعنی نشانه. اما نه هر نشانه، این نشانه مشهود کاملا ملموس را، یعنی قابل درک را آیه میگویند، به معنای نشانه مشهود در کلام عرب. منتها گاه این آیات آیات الآیت المقدره، گاه آیت الحکمه، گاه آیت المعجزه. گاه یه آیه ایست که بر دست مدعی نبوت ظاهر می شود. شما میگید معجزه، اما قرآن بهش میگه آیه. کلمه معجزه رو در قرآن با این ترکیب نداریم. اون آیات معجزاتی که انبیاء الهی دارن اسم اون آیه است، اما این صفتی که برای این آیه می آید در متون روایی معجزه است، میشه آیتون معجزتون، آیه معجزه. این یه نوع از آیات است. اگر میگوید که آیه ای برای من بیاور فرعون، موسی آیه می آورد. حالا همون آیات تکوینی که قرآن به عنوان اعجاز پیامبران مطرح می کند از نوع طبیعیون. گاه مراد از آیه آیت المقدره، آیات قدرت الهی است که خداوند یه آیه‌ای بر جمع و جماعتی نازل می‌کند و سرنوشت آنها مانند عاد و ثمود می‌شود. گاه آیت الحکمه، نشانه‌های حکمت الهی است، نشانه‌های عظمت جلال و جمال خداوندی است که حضرت باری تعالی اشارت به آن می‌کند و به نمایش می‌گذارد آیات خودش رو. حالا این آیات یا به شکل آیات تنزیلی است یا به شکل آیات تکوینی است، یعنی یا آیاتی است که در میان این صفحات قرار دارد، میگیم آیات تدوینی و تنزیلی، یا آیاتی است که در لابلای وجود و هستی دیده می شود که چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است. آن بینی نامون می شود آیات تدوینی، آیات تکوینی و آیات طبیعی الهی. حالا اینجا و من آیاتی دیگه مشخص میشه که مراد از این آیات آیات به اصطلاح تکوینی، طبیعی، برونی است، یعنی خداوند باز دست ما میگیرد به سیر آفاق میبرد. حالا نکات دیگری هم داره که انشاءالله لابلای بحث میرسیم. و من آیاته، اولین این موارد از نشانه های اوست، ان خلقکم من تراب، از خودتون شروع میکنیم، از وجود جسمانی شما انسان ها شروع میکنیم. از نشانه های عظمت و قدرت الهی و حکمت خداوندی آن است که خلقکم، شما را آفریده است از تراب، تراب خاک. خلقکم ضمیر جمع است، همه رو شامل میشه، تمام مخاطبان رو شامل میشه. از نشانه های الهی این است که آفریده است شما را از تراب. خب آیا مراد از این کم من تراب و خاک چیست؟ چیست؟ آیا همه ما انسان ها هستیم؟ یا مصداق ویژه ای رو از کم خداوند اراده می کند؟ یعنی یه مصداق معین داره یا عمومیت در خطاب داره به اصطلاح ادبی؟ کدام است؟ عمومیت داره. اونجا که خداوند سبحان از یه فرد خاص مطرح می کند، قصه اون جداست که اگر به اصطلاح فرمود آفرینش آدم رو در قرآن مطرح کرد. قصه اون مجزاست، بارهای متفاوتی میبینیم در کلام الهی مطرح میشه. خلقت حضرت آدم از تراب، ماء یعنی آب، خاک تبدیل میشه به گل، میشه تین. اونگاه این تین یه مقداری فشرده میشه، به تعبیر ما لگد میخورد، میشه تین لازب یعنی گل لگد خورده. اونگاه مقداری هم زیر آب میماند و بر او زمان میگذرد، رنگ او و به اصطلاح بوی او متغیر میشه، میشه همه مسنون، میشه گل گندیده. و اونگاه به کوره هم برده میشود و بر اون تافته می شود و حرارت بر اون زده میشه، میشه سلسال کلفخار. خاک است و آب، اونگاه گل، گل چسبنده لگد خورده، اونگاه همه مسنون و در انتها سلسال کلفخار. اونگاه چنین وجودی رو خداوند می آفریند، آدم رو می آفریند. این فرایند و سیر رو قرآن بازگو میکنه در مورد آدم. اینها خصوصیاتی است که برای حضرت آدم مطرح میشه در قرآن. این گزارش قرآن است عزیزان سرات. حالا البته داخل پرانتز عرض میکنم چرا این تعابیر چندگانه مطرح میشه. اینو گاهی اشاره کردیم در سوره بارکه الرحمن و در بعض از موارد دیگر. قصه خیلی روشنه که خداوند این سیر رو بازگو میکند. خاک سرمنشه حیات است، با آب که عجین میشود تولد از اون میآید و برکات از اون میاد. بسیار خوب. اما اگر این خاک و گل اونچنان با هم عجین شدن و اونچنان چسبیدگی پیدا کرد که فرو رفته و لازب شد، خاصیت حیات در او به حد اقل میرسد، دیگه خاصیت حیات نداره. خدا رحمت کنه این قدیمی ها رو، وقتی که این بام منزلشون میخواستن کاه گل کنند، ابتداعا گل و لگد میکردن، با کاه مخلوط نمیکردن، بالای بام قرار میدادن، بعد یه لایه کاه گل بر اون میکشیدن که به اون گل میگفتن قوره گل، که اون رو کاملا به گونه میکوبیدن که دیگه خاصیت حیات بالای بوم نداشته باشه، باران بیاد اونجا بالاخره مشکلات ایجاد کنند بر سقف خانه. خاصیت حیات رو می گرفتن. حالا اگر همون گل لگد شده رو به زیر آب بگذارند و تبدیل به چنان حالت همه مسنونی باشد، تتمه حیاتی هم که درش هست از بین میره. حالا اگر همین رو ببرند به کوره، در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش دیدم 2000 کوزه گویای و خموشش کنند، اگر این رو به دست سفالگر بدند و اینو فخاریش کنند، یعنی ببرند به کوره آتش بر او بزنند، اونگاه چه می شود؟ تمام خاصیت از او دیگه کلن تمام حیات سلب میشه، دیگه هیچ حیاتی ندارد. خداوند هنگامی که وجود این انسان رو مطرح میکند، جسم اون رو مطرح میکند، خلقت جسمی اون رو، تمام خصوصیات حیات رو سلب میکنه ازش. بعد اونگاه که میگوید فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. آدمیان، این جسم، این تن، این تندیس وجودی شما، چه نسبت پدرتون آدم، چه نسبت خودتون که الان میخوانیم و میگوییم، هیچ خاصیت و شرافتی در این نیست که به آن ناز کنید و فخر کنید. تمام فخر وجود آدمیان از اونجا به بعد از که این گل فخاری شده بر لب و ناوی حضرت حق قرار گیرد و خداوند در او بدمد. اونگاه که در او میدمد، تمام شرافت از اونجاست که بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدائی ها حکایت می کند. تمام شرافت این وجود به اون دمیست که خدا نفختو فیه من روحی. شرافت شما انسان و الا شما سلسال کلفخارید، همه مسنوعید و و و تعابیری که خدمت عزیزان بازگو کردن. اینها قصه های آفرینش آدم. اما در مورد ما انسان هم مانند این آیه شریف سوره مبارکه حج و موارد دیگر داریم که تصریح به خلق انسان از تراب و خاک میشه. خب نسبت به حضرت آدم این آفرینش رو ما در روایات دینی مستقل و مستقیم میبینیم، اما در مورد انسان اگر فرمود و من آیاته ان خلقکم من تراب، این رو غیر مستقیم میبینیم. یعنی وجود ما آدمیان، تمام اون چه در جسم و در تمام وجود ما، چیزی نیست جز عناصری که در خاک دیده میشه. بیش از 20 عنصر از عناصر خاک مجموعه جسم ما را تشکیل میدهد. پس جان، پس جسم و تن ما من تراب است. حالا این آفرینش غیر مستقیم در مورد آدم مثلا مستقیم به گزارش قرآن. فمود و من آیاتی ان خلقکم من تراب. حالا چه چیز ما رو خدا از تراب آفریده؟ از خلقکم من تراب دیگه اونی که مشخصه، متوجه میشیم. آیات دیگر هم کمکمون میکنه بفهمیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم. چه چیز ما شما را از خاک آفریدیم؟ باز در خاک هم فرو میشید، حل میشید در خاک و باز از خاک دوباره شما را برون میگه. چه چیز ما فرو میره تو خاک بعد از مرگ؟ این تن، این جسم، این تخت بند، این حمال جان و روح به خاک سپارده می شود و اندرون خاک می رود و اونگاه به زمان و قاعده مناسب خداوند از خاک به درش می آره. پس اینجا هم روشنه که صحبت چیست؟ تن انسان و جسم انسان است. فرمود از آیات الهینه که ما این جسمتون رو از خاک آفریدیم. خب خود این خیلی قصه و حرف و حدیث و بحث دارد. این تنی که از خاک آفریده شد، همین خاک است با همین ویژگی هایی که می بینید. وقتی به دوستان عرض میگفتیم میکردیم، بالاخره قدیم اینطور بود، تو این روستاها که میرفتید به این روستایی میگفتید اسم تو چیست، دست به سینه میگذاشت، با یه دنیای از ادب و وقار میگفت خاک، مخلص شما خاک. بعد میگفتید بعد از خاک میگفت میزا حسن مثلا، میزا عبدالله، بعد اسمشو میگفت. خاک نشانه چیست؟ نهایت نیستی، نهایت تواضع، نهایت اون خاکساری رو اصلا ما تعکیبش رو به کار میبریم در ادب پارسی. خداوند از همین خاک ناچیز، خداوند از همین خاک تیره، خداوند از همین خاک این چنینی، این جان و این وجود رو آفریده است. حالا مراحل این شکل گرفتن رو سوره مبارکه مؤمنون باز خواندیم. حالا این خاک تبدیل به نطفه شود، نطفه علقه شود، علقه مزقه بشه، مزقه مخلقه بشه، اونگاه فکسون العظام لحما، ترکیب ها تمام شکل بگیرد، نمیدانم میانی و درونی و بیرونی و مزدرم و اندادرم و اکسدرم و تمام اینها شکل خودش رو پیدا کند. ثم منشأنا و خلقا آخر، اونگاه میهمان دیگری بیاید بر این تن وارد و جایگزین و اندرون اون شود تا یه ترکیبی باشد که تبارک الله احسن الخالقین. تا اینجا خداوند داره بحث تن میکنه، بحث روح نیست. فرمود و من آیاته ان خلقکم، تمام این زیبایی ها و ظرافت های جسمانی شما از همین خاک است. خدا از همین خاک این تر رو ریخته است و این تندیس رو ایجاد کرده است، اون هم با همه زیبایی هاش که واقعا جای خودش رو دارد. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، با تمام تقارنی که یا ایها الانسان ما قرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. این تصویر شما رو خدا در بهترین صورتی که ممکن است طراحی کرده است. حکما میگن لیس فی الامکان ابدع مما کان، یعنی نمیشه تصویر زیباتر از این برای موجودی به نام انسان در نظر آورد. اون حدیث رو کافی کلینی مطرح میکنه در کافی، که کسی یه وقتی مثلا در مورد کسی انسان دیگری زشتی رو گفت، گفت مثلا بینی این فلان است، نمیدونم چهره اون فلان است. فهمیدن این جمله رو نگید، هیچ کدام از شما حق تقبیح هیچ انسان دیگری رو ندارد، مگر نمیدونید ان الله خلق آدم علی صورته؟ مگر نمیدونید خدا آدم را بر صورت او آفریده است؟ این ضمیر در برگشتنش بعضیا مشکل دارن که خدا آدم را بر صورت خدا آفریده است، یا بر صورتی که خداوند تصویر کرده است آفریده است، یا بر صورت انسان آفریده است. سه تا مرجع پیدا میکنه این ضمیر که اون میانی درسته. خداوند مگر نمیدونید خدا انسان را بر اون صورتی که او داده است و بخشیده است آفریده؟ شما تصویر خدا رو به تقبیح میگیرید. خب این نقش و خط و خالی که ذات حق بر این خاک زده است و چنین وجودی رو آفریده است. فرمود و من آیاته ان خلقکم من تراب. این تا اینجا. بعد فرمود ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ثم بعد اونگاه بعد از این آفرینش مرحله بعدی شما انتشار است. ثم اذا انتم بشر، بعد شما بشری هستید روی این زمین که منتشر میشید. یعنی اصل وجودتون و ایجادتون یک نشان و نمادی از قدرت و عنایت و حکمت الهی، اونگاه انتشار این بشر روی زمین. با توجه به اینکه واژه بشر رو اینجا میبینیم و این رو بارها اشارت شده از خدمت دوستان، هنگامی که تکیهگاه سخن در بعد جسمانی انسان است، واژه بشر رو میبینید. به هنگامی که تکیه کلام بر بعد جان و روح آدمی باشد، واژه انسان رو میبینید. انسان شناسی و بشر شناسی مسیر متفاوت که نه، بالاخره دوگانه ای دارد. یعنی وقتی خداوند میخواد خصوصیات روحی ما رو در قرآن مطرح کنه، بحث انسان رو من خلق الانسان و هلوعا، این انسان عجب موجودی بیقراری است، این عجب موجود خاصی است، حالات عجیبی دارد. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، تا که شری میاد فریاد و تمام عالم رو بر می‌دارد، بانگ و فریاد برآورد که مسلمانی نیست. اما هنگامی که خیری به او پیش می‌آید، به برای او در رو می‌بندد، کسی رو شریک خیر خودش نکند. این حالت روحی انسان است، این حالت حلو بودن آدمی است. اما وقتی بحث جسم است، صحبت بشر میاد، انسان نمیاد. در اکثر موارد این چنین است. فرود ثم اذا انتم بشر تنتشرون، شما بعد از این آفرینش آنگاه در این سطح زمین و ساحت گسترده خاک منتشر شدید. این خاک رو خدا برای شما آفرید. و الارض وضعها للانام، بین این ظرف و مظروفش که شمایید باید تناسب باشه. شما هم خاکی هستید و در این خاکدان زیست میکنید و ادامه حیات میدید، به دل این خاک میرید تا خداوند شما را کذالک تخرجون، همان گونه که در آیه بالا عرض کردیم، از دل خاک در روز و موعد مناسب خودش به در آورد و برون کشد. بسیار خوب، تا اینجا این آیه گفته شد. حالا من آیه بعدی رو شروع میکنیم و ببینیم به چه مقداری از این بحث انشاءالله میرسیم، که فوق العاده این بحث زیبا دلنشین و قابل توجه و تأمل است. اصل وجود رو گفت، جسم رو فرمود، حالا میرد من استدعا میکنم همینجا یه به اصطلاح حلقه ارتباطی داریم بین این دعایه، که اگه غفلت بشه کوتاهی میشه در فهم آیه. و من آیات این خلقکم من تراب، صحبت جسم ما بود. حالا خداوند از جسم و نیاز جسم سخن رو فراتر میبرد. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بحث سنگینه، سر و کار با متفکرین است در این آیه شریفه و این پیامی که خداوند بازگو میکند. فرمود و من آیاتی، باز مجدد از آیات حکمت، قدرت، جلال و جمال الهی این است که ان خلق لکم، آفریده است برای شما. لکم این کم عام است، یعنی استهزار دارید. مجموعه خطابات قرآن هرچند به صيغه مؤنث یا مذکر گفته شود عمومیت داره، حالا اینو اصلاح کنیم بگیم هرچند به صيغه مذکر هم گفته شود عمومیت داره، به دلیل اینکه صيغه غالب خطاب در کلام عرب مذکر است. اگر این حکم اختصاص مردان داشته باشه، دلیل میخواد، قرینه میخواد، و الا هر خطابی که خداوند، ببینید شما بارها و صدها بار در این کتاب میخونید یا ایها الذین آمنو، ترجمهش کنید، یعنی ای مردانی که ایمان آوردید، خداوند مردان رو خطاب میکنند، قولوا قولا سدیدا و راست بگید، پای ایمانتون بایستید. یا مؤمن و انسان مخاطب قرآن است، مخاطب قرآن انسان است. انسان عزیز من، جان برادر، انوثیت و ذکوریت ندارد. ما انسان و انسانه نداریم. انسان همان مقدار که شامل مرد می شود شامل زن می شود، تفاوتی در این جهت وجود نداره. روح انسان جنسیت نداره، وقتی میاد تو قالب تن جنسیت پیدا می کند، بعد میشه مذکر یا مؤنث. تمام خطابات قرآن عمومیت داره. و من آیاتی ان خلق لکم، از آیات الهی این است که آفریده است برای شما. پس این کم زن و مرد رو میگیره، فرقی نمی کنه. من انفسکم، از جنس جانها و نفوس خودتون، از جنس خودتون خداوند آفریده است. از واجن، ما همینجا می ایستیم تا اون سه نکته بعدی رو انشالله ببینیم چطور میشه. فرمود از آیات الهی، از آیات زیبا و لطیف و حکیمانه الهیان است که از جنس خودتون برای شما ازواج آفرید است. باز دقت بفرمایید، کلمه ازواج جمع زوج، زوج در لغت عرب انطباق و تطبیق آن بر زن و مرد یکسان است، به دلیل اینکه کلمه زوج جمع آن ازواج، باز مؤنث آن به کار برده نمی شود. از زوجه لغتان ردیعه. راغب می گوید، ابن هشام هم می گوید، لغویون بزرگ می گن. لذا در قرآن هم می بینید ما کلمه زوجه با تای تانیث نداریم. یا آدم اسکن انت و زوجو کل جنه، یا زوجتو کل جنه. مانند قباله های ازدواج ما خدا نمی نویسد زوجه، خداوند می گوید زوج اسکن انت و زوجو کل جنه. در مورد همسران پیامبر و ازواجهو امهاتکم، همان گونه که حرمت علیکم امهاتکم، مادران شما بر شما حرام است نکاح و ازدواجشون، همسران پیامبر هم و ازواجهو امهاتکم در این حکم، نه اینکه محرم شما باشن، ازدواج با همسران پیامبر حرام است. ممنوع، صدها فلسفه داره بعد از پیامبر. اما ازواج میشه اگر این زوجه بود بر زنان پیامبر، زوجه گفته میشد، جمعش میشد چی؟ میشد زوجات. اما و ازواجه و امهاتکم، پس کلمه زوج هم بر زن گفته می شود هم بر مرد گفته میشه. اینه که بعضی ها کم دقتی می کنن، گاهی خانم ها هم این سوال رو مطرح می کنن، بالاخره چی میشه سهم بهشت خانم ها و بحث این که مطرح میشه، دقت نمی کنن که خداوند در قرآن کلمه ازواج رو مطرح می کنه. هم و ازواجهم علی الارائک یتکئون، و در بهشت قاعده زوجیت است، ازواجن که زن و مرد ندارد، برای زنان و مردان یکسان، کفشون و همسرشون یافت می شود. به قصان است که جان و بهشت، صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. خب فرمود از آیات الهیان است که آفرید از جنس خودتون ازواجن. اینجا من در حدی که فرصت دارم همین قسمت رو توضیح میدم. بعد سه تا اصل میگه، سه تا نکته عجیب رو قرآن میگه که میشه مبنای زوجیت، برکات زوجیت، ثمرات زوجیت از منظر خالق وجود و قرآن و نیازهای اصلی نهاد اولیه اجتماعی به نام خانواده، که بحث فوق العاده جدی و کاربردی است که انشاءالله بود فردا خدمت عزیزان مطرح کنیم. اما همین مقداری که فرصت داریم، فرمود از آیات الهی آن است که آفرید برای شما ازواج. میدونیم وجود انسان دو خداوند به گونه ای آفریده است که خلقناکم ازواجا، یعنی این انسان هنگامی که روی زمین پا گذارد، ان خلقکم من تراب، با دو قالب روی زمین پا گذارد، یکی با قالب مؤنث، یکی با قالب مذکر، یعنی جنسیت یافت در روی زمین اون روح بدون جنسیت، و این دو جنس اسمشون شد زوج، شدن زوج هم. حالا زوج چیست؟ حالا این در آدم، در حوا بفرمایید، و بعد در استمرار وجود. خود کلمه زوج از زوج و یقال و لکل من القرینین، در کلام عرب زوج بر دو شیء قرینه گفته میشه. این خیلی مهمه، این نکته ای که من مایلم از هم لغت این بحث رو خدمت دوستان شروع کنم، بعد بریم تو مفاهیم قرآنی. کلمه زوج یقال لکل من القرینین، یعنی چه؟ یعنی شما تصور بفرمایید، مثلا این مثال رو من گاهی میگم، شما کشور ما رو مطرح بفرمایید، این نقشه کشور جمهوری اسلامی ایران رو میکشند، این مقیاسش هم به شما میگن 1 در 10,000، 1 در فلان. رابطه ای که بین نقشه این خاک و کل این سرزمین وجود دارد، رابطه زوجیت است. این رابطه زوجیت است، این قرینه همند. اینها، این نقشه با این خاک تساوی ندارد، بلکه تقارن دارد. یعنی شما در قسمت‌های سرخس رو نگاه می‌کنید، جاسک رو نگاه می‌کنید، بازرگان رو نگاه می‌کنید، خرمشهر رو نگاه می‌کنید، فرورفتگی‌ها، برجستگی‌ها همونه. این میشه قرینه، این خاک و این نقشه قرینن. زوج از زوج و یقال لکل من القرینین، اساساً مفهوم زوجیت یعنی مانندگی، تقارن، تشابه. این خود مفهوم اولیه لغت زوجیت خیلی کمک میکنه به اینکه بدانیم کجا زوج هست عزیزان و کجا زوج یافت نمیشود یا یافت میشود. خداوند وجود شما رو اینطور آفرید، به گونه‌ای آفرید در این زمین انسان‌ها که در قالب این زوجیت زن و مرد یه مانندگی ها، یه تشابهات و نیاز ها و همپوشی هایی بین شما دو جنس قرار داد. یعنی در بعد انسانیت یه مشترکات 100% مسلم دارید و گذشته از مشترکاتتون یه نکات خاص در یه جنستون بیشتر بارز است، یه نکات خاص در جنس دیگر بارز است. یعنی چه؟ یعنی اینکه بالاخره در بعد انسانیتتون که ملاک اون روح انسان است تفاوتی نیست، اما در کارکردها و نقشهایی که در زندگی دارید هر کدام از شما یه تفاوتهایی دارید. همینطور که شما تفاوتهای فیزیولوژیک بین زن و مرد میبینید، تفاوتهای سایکولوژیک هم بین زن و مرد وجود دارد که این تفاوتها با هم تقارن و همپوشی پیدا میکنند. یعنی یه ظرفیتهای خدا در مرد میگذارد که به دست خودش بر نمیشه، یه ظرفیت هایی در زن می گذارد که به دست خودش و جنس خودش پر نمی شود، بلکه به دست جنس مخالف پر می شه. این دو وقتی با هم همپوشی پیدا می کنه میشه زوجیت. این تقارن شکل می گیرد. حالا اگر کسی انکار کرد این رو، اساس و بنیاد رو انکار کرده، این تفاوت بین این دو جنس وجود دارد. رابطه زوجیت هم جسمانی است عزیزان، هم روحانی است. اما من میخوام بگم با کمال جرأت، سهم روحانی بودن رابطه زوجیت از جسمانی بودن اون بیشتر است. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، خداوند تأکید رو نفس میبرد، در نفس. خب این دو موجود حاجتمند، نیازمند، تعابیر عجیبی قرآن در این مورد به کار میبره. به زن میگه مرع، مرع به مرد، مرع به زن گفته میشه. وقتی یه غذایی میخورید که خیلی دلنشین باشه و این صاحبخانه دوست داره که به تعبیر پارسی عامیانه کوچه بازاری نوش جانتون شود، میگوید هنیئاً مریئا، هنیئاً مریئا. هنیئاً هنع یعنی سازگار با شما باشد، مریعا یعنی گوشت جانتون شود، یعنی فرو برود به وجودتون، کاملا هماهنگ با شما باشد. به زن و مرد مرع و مرعه گفته میشه در قرآن، یعنی دو موجودی که کاملا با هم هماهنگند، گوارای هم آفریده شدند در خلقت الهی، در آفرینش الهی. گاه به اینها لباس گفته میشه، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، زینتتون به این زوجیت است با همه. پوششتون، حفظتون، لباس چه می کند؟ ما رو حفظ می کند از آفات و بلیات و نمی دانم سرما و گرما، و لباس زینت می دهد. زینتتون، حفظتون به همه، این هم پوشیست، این زوجیت است. این حاجت و نیازتون به یکدیگر است. جسمتون نیاز به هم دارد، روحتون نیاز به هم دارد. این میشه یه مفهوم ابتدایی از زوجیت. حالا دقت میفرمایید که انشالله فردا بازگو کنیم. حالا این زوجیت سه کارکرد عمده داره و با سه اصل میماند. و الا دوستان عزیز 40 سال یه زن و مرد زیر یه سقف با هم زندگی میکنند، ساعتی هم با هم زوج نیستند. اون سه تا اصل چیه؟ لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتن و رحمت. سه تا اصل تسکین: مودت، رحمت. بسیار بحث اجتماعی و مورد نیاز هممونه. انشالله سعی میکنم با روایت قرآن این بحث رو خدمت دوستان فردا به سمع مبارک برسانم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش بیش از بیش منور و مزین بفرماید. توفیق استفاده و بهره برداری از کلامش رو نصیب و روزی همه ما بنماید.